درود به بینندگان تلویزیون بپیش. رژیم اسلامی تصمیم گرفته هم بنزین رو گرون کنه و هم قانون حجاب اجباری رو اجرا کنه. در سال 98 در آبان ماه جمهوری اسلامی قیمت بنزین گرون کرد و با یکی از بزرگترین شورش ها و خیزش سراسری روبرو شد که مجبور شد 3 روز اینترنت رو قطع کنه و چند هزار نفر رو بکشه، دستگیر کنه و شکنجه کنه تا بتونه اونو سرکوب کنه. در مورد حجاب اجباری هم جمهوری اسلامی در شهریور 401 با بزرگترین حرکت مردم ایران و یکی از طولانی ترین جنبش های تاریخ جمهوری اسلامی روبرو شد که باز با دستگیری، با کشتار، با زخمی کردن مردم ایران تونست تا حدی بر اوضاع مسلط بشه. اولین سوال اینه که چرا جمهوری اسلامی داره راجع به این دوتا موضوع دوباره مردم ایران رو دعوت به مبارزه میکنه؟ و این یک سوال اساسیه و این نشون میده که جمهوری اسلامی در چه شرایطیه. سوال اینه که مگه جمهوری اسلامی تو منطقه زیر یک فشار خورد کننده نیست؟ بعد از غزه، بعد از لبنان، حالا در سوریه، مگر همین الان نارضایتی مردم ایران به اوج خودش نرسیده؟ مگه بر سر همین ماجرای حجاب اجباری تو بالا شکاف نیست و اجرا شدنش شکاف در بالا رو اضافه نمی کنه؟ مسئله به این برمیگرده که رژیم ها فرصت هایی رو از دست میدن که در وقت خودش میتونه تصمیمشون کمک کنه به بقایشون، تصمیمشون کمک کنه به قوی تر شدنشون، اما وقتی اون فرصت ها رو از دست میدن در شرایطی قرار میگیرن که فرصت های مناسبی دیگه براشون وجود نداره و هر تصمیمشون به ضررشون تموم میشه. این موقعیتیه که جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در شرایطیه که از سال 98 تا الان انقدر اسکناس چاپ کردن و تورم های چند ده درصدی داشتن تو تمام این سالا که قیمت فعلی بنزین بسیار بسیار پایین تر از اون چیزی که در سال 98 بود. بنابراین چاره‌ای به جز اضافه کردن قیمت بنزین نداره. جمهوری اسلامی اگر قیمت بنزین رو گرون نکنه، کسری بودجه‌اش از آنچه که هست بزرگتر خواهد شد و چنانچه اضافه کنه باید ریسک به میدون اومدن مردم ایران رو به جونش بخره. در مورد کوتاه اومدن از حجاب اجباری هم همینطوره. اگر جمهوری اسلامی در مقابل حجاب اجباری کوتاه بیاد، باعث ریزش نیرو و نارضایتی در میون مدافعان ارتجاعی رژیم میشه، بدون اینکه پایگاه جدیدی نزد مردمی که مخالف حجاب اجباری هستن برای جمهوری اسلامی ایجاد بشه. از نظر مخالفای حجاب اجباری در ایران، هر گونه عقب نشینی جمهوری اسلامی دعوت مردم ایران به مبارزه است برای عقب روندن بیشتر رژیم. بنابراین الان هر نوع عقب نشینی جمهوری اسلامی از حجاب اجباری در شرایط شکاف گسترده بین مردم و رژیم اسلامی، عقب نشینی از موضع قدرت نیست، بلکه از موضع ضعف، و این دعوت مردم ایران به مبارزه است که به مبارزه ادامه بدن و رژیمو بیشتر از این عقب برونن. بنابراین جمهوری اسلامی در این تنگنا قرار داره و هر تصمیمش به ضررش خواهد بود. اونها تصور میکنن بهتره حجاب اجباری رو پیاده کنن و هنوز پایگاهی که نزد جنایت ارتجاعی هست داشته باشن تا این که بخوان ریسک اینو قبول کنن که از حجاب اجباری کوتاه بیان و همون نیروهای ارتجاعی رو دست بدن و به قول خودشون در دفاع از جمهوری اسلامی کسی دیگه پای کار وجود نداشته باشه. اما این تو چه شرایطی در اتفاق میفته؟ در شرایطی که پزشکیان اومده بود تا همین اتفاقات نیفته. قبلا در برنامه‌های تلویزیون به پیش صحبت کردیم، بعد از سرکوب جنبش زن زندگی آزادی تمام اتاق فکرهای جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که خیابون‌ها دیگه شاهد اون اعتراضات زن زندگی آزادی نیست در شهریور، پس از شهریور 401، و اونو میدونن که جنبش ها رو به صرف سرکوب نمیشه بهشون پایان داد، بلکه باید با یک سری از خواستاشون موافقت کرد تا اون جنبش ها تضعیف بشن و درشون شکاف ایجاد بشه. بنابراین پزشکیان اومده بود تا تلاش کنه شرایطی رو به وجود بیاره از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی تا جلوگیری کنه از برآمد مجدد حرکت انقلابی مردم ایران برای علیه جمهوری اسلامی. بنابراین آنچه که الان داره اتفاق میفته کاملا از بین رفتن تمام اون ایده ها و سیاست ها و اون استراتژی بود که با اومدن پزشکیان قرار بود اتفاق بیفته و به عمر رژیم اضافه کنه و جمهوری اسلامی فرصتی پیدا کنه برای سازماندهی مجدد خودش علیه مردم ایران. اینا قصد داشتن در خارج کشور امتیازاتی بدن برای اینکه مقداری از تحریم ها کاسته بشه و از این طریق اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کنه و نارضایتی کاهش پیدا کنه. همچنین از طریق وفاق جناح‌ها زیر عبای خامنه‌ای تلاش کنن شکاف در بالا رو کاهش بدن و از طریق کاهش شکاف در بالا بتونن تعیین ولی فقیه سوم رو تا حدی بدون دردسر پشت سر بذارن. بالاخره چند ماهی این وضع ادامه داشت، وزراشون از مجلس رأی اعتماد گرفتن، چند زن و چند غیر شیعه وزیر و استاندار و فرماندار اینا شدن، ولی هیچ کدوم از اینا نتونست کمک کنه تا تا بهبود پیدا کند موقعیت جمهوری اسلامی نزد مردم ایران و یا کاهش پیدا کنه اون شکاف عظیمی که بین مردم ایران و جمهوری اسلامی هست. بنابراین الان که داریم به موقعیت جمهوری اسلامی نگاه میکنیم که با ماجرای حجاب اجباری و گرون کردن قیمت بنزین دوباره به صحنه اومده، یعنی به باد رفتن تمام اون نظرات، تصمیماتی که از طریق اتاق فکرها به میدون اومده بود که پزشکیان رئیس جمهور بشه برای اضافه کردن عمر جمهوری اسلامی. بنابراین میشه گفت استراتژی جمهوری اسلامی برای حفظ خودش که با رئیس جمهور شدن پزشکیان عملی شده بود، کاری شد دست داده با این دو اقدامی که دارن انجام میدن، و از طرفی در خارج کشور و در منطقه هم استراتژیش از بین رفته. به این اعتبار الان میشه گفت میاد تا شکاف در میونت بالا به شدت افزایش پیدا کنه برای چگونگی سرکوب مردم، در افزایش قیمت بنزین و در پیاده کردن حجاب اجباری. بنابراین جمهوری اسلامی نه در منطقه تونسته در این مدت استراتژی جدیدی رو جایگزین استراتژی عمق استراتژیک بکنه که شکست با شکست مواجه شده و هنوز فرصت پیدا نکرده با تحلیل از اوضاع جدید، با تحلیل از تغییر مناسبات قدرت در منطقه بتونه یه استراتژی جدید طرح کنه برای دفاع از مواضع خودش و منافع خودش. بنابراین جمهوری اسلامی باید عمق استراتژیکش رو کنار میذاشت که کارش دست داده، یه تحلیل جدیدی میداد از تناسب قوای جدید در منطقه با توجه به قدرت فعلی و موقعیت فعلی حزب الله، با توجه به موقعیت فعلی حماس و با توجه به موقعیت فعلی نیروهای حزب الله و جمهوری اسلامی هر دو در سوریه، و از این طریق تلاش میکرد یک استراتژی جدیدی بیاره که لحاظ کرده باشه این تغییر تناسب قوا رو پس از 7 اکتبر و حمله حماس به اسرائیل. غافلگیر شدن از آنچه که در سوریه روی داد و دست دادن شهر حلب خودش بخشی از اون فقدان استراتژیه. اگر این شرایط جدید لحاظ میشد و یه استراتژی جدید داشتن، تقریبا موقعیت و تغییر موقعیت حزب الله و خودشونو در منطقه و قوی شدن مخالفان بشار اسد و جهت اسلامی رو میتونستن در تحلیلشون داشته باشن و غافلگی نشن و شهر علب رو از دست دادن. مادام که جمهوری اسلامی در چارچوب عمق استراتژیک که کارش از دست داده داره عکس‌العمل نشون میده، جمهوری اسلامی هرچه بیشتر قدرتش در منطقه دست میده برای اینکه فاقد تاکتیک‌های درسته برای دفاع از منافعش. این اتفاق داره در داخل هم میفته و موقعیت جمهوری اسلامی رو در داخل خارج داره تضعیف میکنه و به سمت کاهش قدرتش در منطقه و در ایران داره سعی میکنه. بنابراین این اون چیزیه که ما الان باهاش روبرو هستیم. با ناکارایی دولت پزشکیان و همه اهدافی که براش مد نظر داشتن، جمهوری اسلامی فقط میتونه در مقابل اعتراضات به سرکوب متوسل بشه و در شرایط فعلی که هم بر سر نحوه گرون شدن قیمت بنزین و هم اجرا شدن حجاب اجباری شکاف در بالا وجود داره، سرکوب که تنها راه باقی مونده واسه جمهوری اسلامی برای حفظ موجودیتشه، میتونه شکاف در بالها رو زیادتر کنه و تمام آنچه که جمهوری اسلامی در برنامه داشت رو از بین ببره. بنابراین ما داریم میریم به سمتی که جمهوری اسلامی این ظرفیت رو داره که خشونت کور رو علیه مردم ایران به کار ببره و در این حال مردمی هستند که عزم جزم کردن از جمهوری اسلامی عبور کنن و در همین مدت کوتاه اعتراضات وسیع رو دارن شکل میدن، اتحادهای جدید رو دارن شکل میدن و دارن آماده میکنن خودشون رو برای اون روز موعودی که جمهوری اسلامی قراره قانون حجاب اجباریش رو پیاده کنه. تا اونجا که به جنبش های اجتماعی فعل حال موجود در خیابون ها برمیگرده، مثل اعتصاب پرستارا، اعتصابات کارگری، بازنشستگان و معلمان، ما اولین نمونه‌شو داشتیم که در کرمانشاه بازنشستگان علیه حجاب اجباری و در دفاع از حجاب اختیاری شعار دادن و حرکت اعتراضی مردم ایران علیه حجاب اجباری میاد که مورد دفاع جنبش‌های فلحال موجود تو خیابون قرار بگیره و یک جنبش ادغام شده باشه از جنبش خیابونی و تظاهراتی و اعتراضات جنبش‌هایی که همین الان در خیابون هستن، مثل بازنشستگان، پرستاران و جنبش کارگری و اعتصاباتش. این موقعیت مبارزه علیه حجاب اجباری رو کاملا متفاوت میکنه از آنچه که در 401 بود و میاد تا یه جنبش های وسیعی در ایران شکل بگیره، همدیگر پیدا کنه، میاد که ما نزدیک بشیم به اتحاد جنبش های کارگری، دانشجویی، زنان، معلمان، بازنشستگان و جنبش های رفع ستم ملی و جنبش زنان، همه اینا با هم متحد بشن و یک شالوده جنبش سراسری رو برای تغییر جمهوری اسلامی و آوردن اون نظامی که میتونه این اهداف و خواستاشون رو برآورده کنه رو به وجود بیارن. مرسی از توجهتون. این قسمت از برنامه‌مون به پایان میرسه. قسمت بعدی برنامه‌مون یه بخش‌هایی از سخنرانی در جلسه شورای مرکزی اتحاد سوسیالیست کارگریه که روز شنبه 3 آذر برابر با 23 نوامبر 2024 برگزار شد. در این سخنرانی که بخش هایی شد خواهید دید در ادامه، راجع به شکست جمهوری اسلامی در منطقه و همچنین صفبندی هایی که حول حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی به وجود اومد صحبت شده و به طور مشخص به این جناحی که حول دفاع از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی شکل گرفته، مثل جریان کمله عبدالله مهتدی، حزب کمونیست کارگری و حمید تقوایی و همچنین رضا پهلوی، و از اون طرف جریانی که تحت نام فراخوان علیه نظم نوین خاورمیانه شکل گرفت که در کنار جمهوری اسلامی بودن، به این اشاره شده که چگونه در حزب کمونیست ایران در سال 1370 انشعاب شد صرفاً به این دلیل که بخشی از حزب کمونیست ایران تلاش کردند دفاع کنند از مزایایی که برای کردستان عراق داشت حمله بوش پدر به عراق. بر سر این موضوع که آیا مزایای کردستان عراق از حمله آمریکا به عراق قابل دفاع یا نه، در حزب کمونیست ایران یه انشعابی صورت گرفت که منجر به تشکیل حزب کمونیست کارگری شد و الان حزب کمونیست کارگری درست داره همون سیاستی رو پیش میگیره که در 1370 در نقطه مقابلش انشعاب کرد از حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری تشکیل شد. یعنی الان 33 سال پیش حزب کمونیست کارگری جدا شد از حزب کمونیست ایران بر سر همین جنس سیاست و الان حزب کمونیست کارگری درست 100% علیه اون سیاستیه که اصلا به خاطرش تشکیل شده و به خاطرش انشعاب صورت گرفته. بنابراین اون موقع عبدالله مهتدی و از جمله حمید تقوایی دو طرف این مجادله بودن و الان حمید تقوایی بعد از 33 سال برگشته همراه با عبدالله مهتدی و سلطنت طلبا میخوان از مزایای حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و تو چارچوب نظم نوین منطقه دفاع کنن. بنابراین این دو به هم رسیدن که 33 سال پیش درست نقطه مقابل هم بودن. این داره این سیاست علیه انشعابیه که اصلا باعث ایجاد حزب کمونیست کارگری شد و امروز همین تقوای حزب کمونیست کارگری درست همون سیاستی رو دارن که عبدالله مهتدی داشت در سال 1369 و 1370. این سخنرانی از جمله راجب این هم صحبت میکنه که توجهتون رو به اون جلب میکنم. با تشکر مجدد از توجهتون. با درود به همگی، امروز شنبه سوم آذر 1403 برابر با 23 نوامبر 2024 به جلسه شورای مرکزی اتحاد سوسیالیست کارگری خوش اومدید. همونجور که رئیس جلسه بعد از صعود انترنسیونال و یک دقیقه سکوت برای گرامی داشته یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم گفت، بحث سیاسی منو شروع میکنیم. همونجور که همه مطلعن الان تمرکز بحثای جهان متمرکز رو انتخابات آمریکا و ترامپ که انتخاب شده و بحث جهان چند قطبیه. در خاورمیانه بحث تمرکزش رو حمله اسرائیل به غزه و لبنان، همچنین اوضاع ایران و مقابله و چند عملیات تلافی جویانشون با اسرائیل و دیروز که خبر بازداشت دستور بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع سابق اسرائیل مطرح شده. تا اونجا که به کل ماجرا برمیگرده، ما در کنفرانس های سالانمون حداقل از 3 کنفرانس به این ور مسئله رو تو چارچوب رفتن جهان از یک جهان یک قطبی به یک جهان چند قطبی دونستیم که این تیتریه برای باز تقسیم مجدد مناطق نفوذ بین قدرت‌های بزرگ فعلی نظام سرمایه‌داری جهانی. کلاً طی سال‌ها و تو برنامه‌های تلویزیونمون بسیار مکرراً راجع به مسئله صحبت کردیم. امروز تمرکز بحث ما رو خاورمیانه است، رو مسئله خطر جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی و دخالت‌های نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه، اوضاع جمهوری اسلامی و این خطر جنگ مسائلی رو که به وجود آورده، از جمله صفبندی ها و جابجایی هایی که در سیاست ایران به وجود اومده. همونجور که میدونید یه بیانیه یا یه فراخوان اومد، چند هزار نفر زیرش امضا کردن، کاملا از نظر ما راست بود و قبلا راجعش صحبت کرده بود. و این طرف هم یه جریانی هست تحت نام چپ، حزب کنز کارگریه، و بعد رضا پهلوی. این ست جریان هم که جا به جایی های صورت گرفته واسه شون تو ماجرای مسئله خطر جنگ. سعی میکنیم تمرکزمون رو اینا باشه و اگر فرصتی باقی بود راجع به مسئله جنگ اوکراین و آنچه که الان در جریان سابقش و احتمالاتی که میره در دوره ترامپ به اصطلاح پیش بیاد و مطرح خواهیم کرد. اما در مورد خاورمیانه، خاورمیانه تقریبا از موقعی که جمهوری اسلامی به سر کار اومده همیشه دستخوش مناقشات، جنگ ها، درگیری های محدود یا گسترده بوده که یکیش به حال گسترده ترینش جنگ ایران عراق بوده. ولی کلن تا اونجا که به تحلیل هایمو برمیگرده، ما اینا رو خلاصه کردیم در فقدان یک نظام امنیتی در منطقه و همه این فعالات رو منوط به این دونستیم پایانش رو که یک نظام امنیتی منطقه جدید شکل بگیره. به حال هر و هر تو تمام این چند دهه شکلگیری نظام امنیتی تو منطقه ربط مستقیم داشته به اون دوره‌ای که ما درش قرار داشتیم، مثلا در دوره جنگ سرد، همون دوره‌ای که جنگ ایران عراق بود، دوره‌ای که اردوگاه شوروی سقوط کرد و جهان رفت به سمت یک جهانی قطبی، از جمله حمله آمریکا رو به افغانستان و عراق داشتیم، و الانی که جهان یک قطبی بودن داره سیر میکنه میره به طرف یک جهان چند قطبی که در همونجا گفتم تحت این لوا داره مناطق نفوذ بین قدرت‌های بزرگ تغییر میکنه. الانم باید جنگ اسرائیل در غزه، در لبنان و با جمهوری اسلامی رو تو این چارچوب دید. از ایران شروع میکنم. ایران برای چند دهه مطمئن بود که مردم ایران تهدیدش نمی کنن، موجودیتش به خطر نمی دازن و تو اون چارچوب این که حتی اگر عصبانی باشن، ناراضی باشن، مخالف باشن، تو چارچوب انتخاب بد و بدتر، بالاخره در چارچوب یک از این جناح ها، ولی در چارچوب جمهوری اسلامی مبارزات محدود میشه و خواهد بود. از دیمای 96 به این ور حرکت مردم ایران برای کنار گذاشتن انتخاب بین بد و بدتر و تلاش برای از بین بردن جمهوری اسلامی، سرنگونیش و انقلاب علیه شروع شده و تا الان دستاوردهای عظیمی داشته، اگرچه لطمات زیادی خورده، بسیاری از مردم ایران کشته شدن، دستگیر شدن، شکنجه شدن، مجبور شدن ایران ترک کنن و غیره. ولی اگر تو چارچوب همه تحولات سیاسی را نگه نگاه کنیم، در طی این چند دهه این اولین حرکتیه که به مرور زمان دائما قوی‌تر شده. از 96 تا 403 نزدیک 7 ساله. اگر ما دوم خرداد سال 76 رو منشأ جنبش اصلاحات بدونیم و انتخاب شدن خاتمی به عنوان رئیس جمهور، 7 سال بعدش جنبش اصلاحات قوی‌تر نشده، تضعیف شده بود. و تمام حرکتایی که تو ایران دیدیم، از دوره رفسنجانی و غیره و خود جمهوری اسلامی هم، این تنها حرکتیه در ایران که هر روز بیشتر قویتر میشه و این یک نشونه از اینه که بالاخره مردم ایران اراده کردن که از جمهوری اسلامی عبور کنن. بنابراین آنچه که جمهوری اسلامی اطمینان از داخل داشت و تمام تلاشش این بود که تهدیدات از خارج رو برطرف کنه، از دیمای 96 به مرور عوض شده و الان که ما داریم صحبت میکنیم، به ویژه بعد از جنبش انقلابی 401، مردم ایران تهدید اصلی علیه موجودیت جمهوری اسلامی هستن و نه هیچ تهدید خارجی. بنابراین جمهوری اسلامی اساسش گذاشته برای جنگیدن با مردم ایران، سرکوب مردم ایران، دستگیری و شکنجه و کشتار مردم ایران برای اینکه موجودیتش رو حفظ کنه. و طبعا از اونجا که هیچ کدوم از نیروهایی که در خارج هستن و تهدیدش میکنن، حتی رسما دارن میگن که نمیخوان موجودیتش رو به خطر بندازن بلکه میخوان رفتارش عوض کنن، بنابراین همه راه‌ها به این سمته که جمهوری اسلامی اگر میخواد از میون فشار این دو نیروی داخل و خارج رها بشه، ترجیحش اینه که سازش‌ها و عقب‌نشینی‌های با نیروهای خارجی انجام بده تا مردم ایران. اما همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی در چه موقعیته؟ از 7 اکتبر سال پیش که حماس به اسرائیل حمله کرد، استراتژی جمهوری اسلامی کاملا کارش دست داده و میشه گفت با شکست روبرو شده. این استراتژی این بود که جمهوری اسلامی اسرائیل رو در مرزهای خودش از طریق آنچه که بهش میگن نیروهای نیابتی، مثل از سوریه، از لبنان و یا از غزه و درون خود اسرائیل تهدید کنه، تا هیچ وقت فرصت جنگیدن اسرائیل در مرزهای ایران و یا درون ایران نرسه. این چیزی که بهش میگفتن عمق استراتژیک. به حال با حمله حماس در 7 اکتبر به اسرائیل، اسرائیل یک کشتار عظیم را انداخت در غزه، چون که دادگاه کیفری جهانی اونو 2 نفر از سرانش رو به نسل کشی و جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی متهم کرده و دستور دستگیرشون داده برای اینکه ببرنشون دادگاه و محاکمشون کنن. اگرچه این یه باخت سیاسی عظیم واسه اسرائیله، چون که ما همیشه گفتیم اسرائیل در آدمکشی پیروز شده، در ویرانی غزه، در کشتن مردم غزه، در ویرانی بیروت و کشتن مردم لبنان پیروز شده، اما نظر سیاسی شکست خورده. که این سیاسی دو وجه داشت تا اون موقع که ما داشت صحبت میکردیم. یکی این که کشورهای هرچی بیشتری به این نتیجه رسیدن که باید مردم فلسطین دارای یک حقوق تمام باشن در سازمان ملل، و همچنین بحث دو دولت به عنوان راه حل موزل فلسطین خیلی خیلی قوی تر شده و کشورهای زیادی از جمله اونایی که دوست اسرائیل و از اسرائیل حمایت میکنن طرفدار این شده. از این نظر اسرائیل از نظر سیاسی شکست خورده که فکر میکنه مسئله فلسطین رو حل کرده و داره میره تو چارچوب صلح ابراهیم با کشور عرب به صلح کنه، و این دستور دستگیری دوتا از سران اسرائیل یک ضربه اساسی به حیثیت اسرائیل و پایان میده به این که هر وقت کسانی به اسرائیل انتقاد میکردن اونو تو چارچوب این که اینا یهود ستیز هستن خفه کنن و خونسا کنن و ساکت کنن. بنابراین تا اونجا که موضوع بحث جلسه ماست، مسئله ما پرداختن به وجه ایران این مناظره است. به هر حال جمهوری اسلامی شکست خورده استراتژیش، و الان که داریم صحبت میکنیم هنوز هیچ استراتژی جدیدی جای اون نشسته، و همین بزرگترین به اصطلاح ضریب خطا رو واسه جمهوری اسلامی به وجود آورده که کارهایی بکنه که 100% به ضد خودش تبدیل بشه، چون اعمالی که داره انجام میده، اقداماتی که داره انجام میده در چارچوب یک استراتژی کار شده، فکر شده که تمام جوانبش بررسی شده نیست، بلکه داره عکس العمل نشون میده در مقابل حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و پاسخ جمهوری اسلامی به اسرائیل، برای اینکه اگر پاسخ نده ریزش نیروی داره از درون خودش، به خاطر اینکه چندین دهه داره صحبت میکنه که باید اسرائیل نابود کرد، باید با اسرائیل وارد جنگ شد، و الان که اسرائیل پیش قدم شده و به جمهوری اسلامی حمله کرده، جمهوری اسلامی خواهان آتش بسه و از صبر استراتژیک داره صحبت میکنه، و اگر جواب بده هر بار باید پاسخ قوی تری بده که بتونه اسرائیل باز بداره، و این یه گردونه غیر قابل پایانیه که بالاخره در انتهاش پای آمریکا رو برای دفاع از اسرائیل باز میکنه و جمهوری اسلامی رو میبره تو چارچوبی که 100% زرش تمام میشه. بنابراین الان مهمترین موزنی که جمهوری اسلامی داره اینه که فاقد هر نوع استراتژی در منطقه است که بتونه در اوضاع جدید اهداف جمهوری اسلامی رو تعیین کنه. نمونه دیگه این تغییر اوضاع چند روز پیش بود که به حال یه قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی اتمی تصویب شد علیه جمهوری اسلامی. قبلا جمهوری اسلامی همین کار انجام میداد و قطعنامه تصویب نمیشد. اون کار این بود که یه چند روزی قبل از این که جلسه اجلاس حکام باشه یه چند نفری دعوت میکردن و یا یه چیز علنی میگفتن، یه نشونه های از سازش، یه نشونه های از عقب نشینی نشون میدادن تا مسئله با اتکا به اونها هیچ قطعنامه صادر نشه، چون میگن اگه قطعنامه صادر بشه جمهوری اسلامی از این هم بدتر خواهد کرد، و این دفعه هم همین کار کردن چون فکر میکردن اوضاع هنوز شبیه سابقه، با اینکه قولای بسیار بیشتری داده بودن نسبت به سابق که قیمتازی 60% رو در همین حد نگر میدارن و اجازه میدن 4 تا بازرسای آژانس اتمی وارد ایران بشن و دیدار کنن از به اصطلاح سایت های اتمی اینان، حتی رئیسش رو بردن چند تا از سایت های فرودو اینا رو هم دید، ولی با این حال اینها این بار تأثیری نداشت، برای یه قطعنامه رو صادر کردن. بنابراین اوضاع عوض شده و جمهوری اسلامی سیاست های سابقش کار نمی کنه، نه تا اونجا که به مسئله عمق استراتژیک برمیگرده، نه تا اونجا که به رفتن به سمت ساخته بمب اتم برای اینکه بتونه بازدارندگی ایجاد کنه. بنابراین جمهوری اسلامی در یکی از بدترین شرایط خودشه. این اضافه کنید اگر جمهوری اسلامی در داخل ایران هیچ مشکلی نداشت و هیچ موزلی نداشت، همین ممکن بود جمهوری اسلامی دچار مشکلات اساسی و بنیادی کنه، اما جمهوری اسلامی الان در داخل مردمی رو داره که مترسدن سرنگونش کنن، از بحران‌های ابر بحران‌های بزرگی برخورداره. دیدی که دو روز پیش رئیس جمهور راجع به کمبود برق، کمبود گاز و کمبود بنزین و غیره حرف میزد، گفت تقریبا ما در لبه پرتگاه هستیم. سومین مسئله اینه که جمهوری اسلامی باید بتونه ولی فقیه سومم تعیین کنه، از اونجایی که بیشترین قدرت سیاسی، نظامی، امنیتی و مالی جابجا میشه در عوض شدن ولی فقیه سوم، بیشترین درگیری ها بین جناها که ممکنه حتی نظامی بشه و غیره در سر انتخاب این ولی فقیه سوم صورت خواهد گرفت. فقط کافی شما مقایسه کنید که سر انتخاب رئیس جمهور که هیچ قدرتی نداره چه شکاف ها و چه بحث های بین جناح جمهوری اسلامی پیش میاد، و اینو بذارید در مقایسه با ولی فقیه که چه کنترلی داره و چه قدرتی داره جابجا میشه. بنابراین این موقعیت شکننده جمهوری اسلامیه در شرایطی که منطقه داره میره یه نظام امنیتی باسه خودش شکل بده، و در این حال این نظام امنیتی منطقه باید وقف داشته باشه و خانایی داشته باشه با تحولاتی که جهان داره میره به سمت یه جهان چند قطبی. همه اینا یک سری سوالات عظیم در مقابل جمهوری اسلامی گذاشته که خود تحلیلگرای جمهوری اسلامی هم پاسخ مناسبی برای هیچ کدوم از اینا ندارن. اما در مورد آنچه که بهش حالا اپوزیسیون میگیم، سر مسئله جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی و اینکه آمریکا متحده از اسرائیل به هر شکلی دفاع کنه، چندین اتفاق در اپوزیسیون ایران افتاده. یک، سلطنت طلبها که ما در بحث های کنفرانس های سالانه چند سال پیشمون گفته بودیم، سلطنت طلبها بخشی از عروج راست جهانی هستن. به این اعتبار تمام کسایی که راجب نوعی مشروط خواهی و اینکه سلطنت طلبها دارن میرن به این سمت که یه ساختار دموکراتیکی بیارن، ما همینا رد کردیم، چون اونا بخشی از رشد و تحولات راست جهانی بودن که بسیار خشنتر، دیکتاتورتر از رژیمی هست خواهند بود که دور شاه داشتیم. کاری که اینا دارن میکنن، دارن میرن پشت آمریکا و به ویژه میرن پشت اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی، و دارن بزرگترین ضربه رو به حرکت انقلابی مردم ایران میزنن. از این نظر هم رضا پهلوی و سلطنت طلبها و هم حزب کمونیست کارگری کلن در یه جا وایستادن و جفتشون دارن خدشه وارد میکنن بر یک چهره شریف حرکت انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی تا اونو وست کنن به جریانی که متهم به نسل کشی، جنایت علیه بشریت، تا از این طریق مانع حمایت جهان مترقی، سوسیالیست ها و مردم مترقی جهان بشن از این حرکت. واضحه که اگر در سطح جهانی مردم مترقی، نیروهای مترقی و سوسیالیست ها ببینن که این جریان متهم به جنایت جنگی و نسل کشی داره حمایت میکنه از حرکتی، کاملا خودشون رو کنار خواهند کشید تا هیچ همسویی و هیچ چیز مشترکی با این جنایتکاران بشری نداشته باشن، و این میره یه ضربه بزنه به حرکت انقلابی مردم از طریق خدشه‌دار کردن به چهرش. البته رضا پهلوی اینا در این نفع میبرن، چون هیچ نوع حرکت انقلابی مردم ایران، هیچ انتخاباتی، هیچ انقلابی اونا رو به قدرت نمیرسونه. بنابراین اونا واضحه که مثل پدر و پدر بزرگش باید با اتکا به نیروهای خارجی در ایران به قدرت برسن، و حزب کمونیست کارگری دقیقاً در کنار رضا پهلوی و سلطنت طلبان داره همین چهره. این که نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو گفته زن زندگی آزادی و این طرفدار انقلاب مردمه،
دارن هر نوع نیروی مترقی رو دور میکنن از حمایت از انقلاب مردم اینا. این اون ضربه اساسی که سلطنت طلبا رضا پهلوی دارن میزنن به همراه با حزب کنجکاوی دارن میزنن به حرکت انقلاب مردم ایران. ببینید آنچه که در حمید تقوایی دارد نمایندگی میکنه و دارن صحبت میکنن، از کنگره دوم 1998 شروع شد، کنگره دوم حزب کنجکاوی. در اونجا طبقه کارگر از استراتژی قدرتگیری حزب چنار گذاشته شد و راه باز شد برای اینکه این حزب برای به قدرت رسیدن به هر چیزی چنگ بزنه، که الان ارتش آمریکا و ارتش اسرائیل. هیچ جریانی که طبقه کارگر در مرکزش استراتژیش برای به قدرت رسیدن باشه نمیتونه بیاد اتکا کنه به ارتش اسرائیل، به ارتش آمریکا و بعد اسرائیلی که الان مقاماتش دستور دستگیریشون داده شده برای اینکه محاکمشن به جرم نسل کشی، جنایت علیه بشریت. و میدونید تو اون سلسله مقررات قوانینی که هست اینا تنها نیستن، اینا که محاکمه بشن نوبت تمام کسایی میرسه که به نوعی به اینا کمک کردن، به نوعی از اینا حمایت کردن. و حمید تقوایی و رضا پهلوی رو صندلی یعنی نشستن وقتی در کنار به اصطلاح نخست وزیر فعلی اسرائیل وایستادن، در این که میگن بعد کمکش کرد، حالا بعدا بهش میپردازیم، بعد کمکشون کرد که این ضربه رو به جمهوری اسلامی برسن. به هر حال این برمیگرده به کنگره دوم. همونجور که میدونید بعد از کنگره دوم در کنگره سوم که در اکتبر 2000 تشکیل شد، اینا از رضا پهلوی دعوت کردن که بیاد در کنگرهشون شرکت کنه و اینا با سلطنت طلبا در تورنتو تظاهرات مشترک گذاشتن. ثریا شهابی سخنران از طرف حزب کنجکاوی سخنران این تظاهرات مشترک بود. اینا همه نشونه های از یک راستروی بود که از کنگره دوم شروع شد و الان رسیده به اینجا. منتها تا اونجا که به این خط، یعنی این که ما قبلن با هم توی حزب بودیم برمیگرده، ببینید ما تو حزب بود، تو حزب کمونیست ایران بودیم در سال 69، عراق به کویت حمله کرد و بعد در چند ماه بعدش حدود اسفند بوش پدر حمایت کردن از خاندان حاکم بر کویت و حمله کردن و عراق رو از کویت بیرون کردن و بعد ادامه دادن حمله شونو و یک مدار 36 درجه تعیین کردن که ارتش عراق رو مثلا پرواز ممنوع شد و این شرایطی رو به وجود آورد تا مردم کردستان عراق که سالها بود تو چارچوب نیروهای پیشمرگه علیه دولت صدام حسین می‌جنگیدن اون منطقه رو به دست بگیرن و نیروهای عراق از منطقه کردستان بیرون برن و در عمل کردستان بیفته دست نیروها و احزاب کردستان عراق. اینی که میگیم مال موقعیه که تحت نام یک نظم نوین جهانی مجدداً تو دارد یک مناطق نفوذی داره تغییر میکنه و یه شرایطی مثل همین الانه. تو حزب کمونیست ایران اختلاف پیش اومد سر این که باید از یه همچین حرکتی دفاع کرد یا نه، یعنی باید در کنار حمله ارتش آمریکا به صدام حسین بود که ما مخالف نظام حاکم بر عراق بودیم و حمایت کرد از به اصطلاح مزایایی که این حمله واسه مردم کردستان داره یا نه، سر این تو حزب کمونیست ایران اختلاف پیش اومد و کمتر از یک سال بعد یک جدایی پیش اومد و حزب کمونیست کارگری درست شد در 1370. بنابراین حمید تقوایی و این نیروهایی که داریم صحبت میکنیم توی همچین شرایطی بودن، توی همچین موقعیتهایی بودن و ما یک تصمیم 100% برعکس گرفتیم. البته یادتونه که در سال 2003 بوش پسر حمله کرد به افغانستان و بعد حمله کرد به عراق و حزب کمونیست ایران که اون موقع دفاع کردن از مزایای حمله آمریکا به عراق که مردم کردستان به اصطلاح به حقوقی رسیده بودن، تو حمله 2003 به اصطلاح بوش پسر به عراق از اون حرکت حمایت نکردن. یعنی همون موضعی رو گرفتن که چند سال قبلش درست برعکسش گرفته بودن. الان که داریم نگاه میکنیم از اون چی که قبلا حزب کمونیست ایران بود، الان فقط حمید تقوایی و عبدالله مهتدی که یه موقعی از هم جدا شده بودن الان یه جا وایستادن. هر جفتشون چشم به راه ارتش آمریکا و ارتش اسرائیلن که جمهوری اسلامی رو تضعیف خواهد کرد. بنابراین اینا از کنگره دوم شروع شد و این راستوی ها از اونجا ادامه پیدا کرده تا الان. کنار گذاشتن طبقه کارگر از استراتژی قدرتگیری حزب و قدرتگیری حزب حتی اگه شده با ارتشی که معلوم نیست چند تاش خواننده اپرا هستن. اینا ریشه در این راستایی داره. بنابراین حمید تقوایی کسی بوده که در به سر سال 1369 مخالفت کرده با این که کردستان عراق دارا از مزایای حمله آمریکا به صدام حسین برخوردار باشه. الان دعاگوی ارتش اسرائیل هم که از چند ماه قبل متهمن به جنایت علیه بشریت و نسل کشی. این چرخه یه که حزب کمونیست کارگر حمید تقوایی طی کردن. همین الان هم تمام بازمانده های حزب کمونیست ایران منهای عبدالله مهتدی هیچ کدومشون در کنار ارتش آمریکا و در کنار ارتش اسرائیل قرار ندارن. بنابراین حمید تقوایی و عبدالله مهتدی که یک موقعی در سال 69 مقابل هم بودن الان یه جا وایستادن و آنچه که الان مطرحه اینه که ضربه اساسی رو دارن میزنن به همونش گفتم چهره شریف حرکت انقلابی مردم ایران تا نزد مردم مترقی و جریانات مترقی در جهان حرکت انقلابی مردم ایران رو تداعی کنن با جنایتکاران جنگی، با آدمکشان اسرائیل. این بزرگترین ضربه‌ایه که حمید تقوایی دارن تلاش میکنن به حرکت انقلابی مردم ایران بزنن و اینکه خودشون چی میشن مهم نیستن. مسئله اینه که چه ضربه‌ای میتونن بزنن به حرکت انقلابی مردم ایران. به طور مشخص چند وقت پیش با شیرین شمس صحبت کرد حمید تقوایی و دیدی که خیلی از نیروهای چپ دارن میگن که مخالفت ما با جنگ، مخالفت ما با جمهوری اسلامی و مخالفت ما با اسرائیل هیچ کدوم این تأثیر رو نداره که بخواد در تصمیم‌گیری اینها تغییراتی به وجود بیاره. تمام آنچه که اینا داره انجام میدن، سوسیالیسم ما داره انجام میدیم، داریم میگیم که در این مناقشات کجا ایستادیم. و اما همین تقوایی داره میگه باید از این حرکت دفاع کرد، باید کمک کرد که این قدم ها هرچی بیشتر برداشته بشه، میدونید؟ و داره میگه که به شکل مثبتی داره میگه که چجور نتانیاهو در پیامش از زندگی آزادی صحبت کرده و بر علیه جمهوری اسلامی صحبت کرده. هر نیروی انقلابی که اینو شنیده باید به مردم جهان، به نیروهای مترقی بگه این آدم کش و این متهم به جنایت جنگی هیچ ربطی به جنبش زن زندگی آزادی نداره و اینها با چسبوندن خودشون به اون جنبش دارن این جنبش رو میخوان بدنام کنن و از طریق این بدنامی حمایت مردم مترقی جهان ازش محروم کنن که به نوعی کمکیه به جمهوری اسلامی. قطع کردن هر نوع کمک مردم جهان، جنبش‌های طرفدار زن، جنبش‌های طرفدار دموکراسی، جنبش‌های طرفدار جنبش کارگری، محروم کردن همه اینا از انقلاب مردم ایران و جمهوری اسلامی، اینها کمک به جمهوری اسلامی. بنابراین این موقعیتیه که هنی تقوایی و رضا پهلوی دارن در کنار هم خدمت میکنن به این قصابای غزه، به این آدم کشا، برای خدشه‌دار کردن چهره حرکت انقلابی مردم ایران، و اینا باید افشا بشن برای دفاع از پاکیزگی حرکت انقلابی مردم ایران. باید اینا رو جدا کرد از نیروهای آمریکا، بعد اونا رو جدا کرد از این آدم کشا متهمین به جنایت جنگی و هر نوع شائبه‌ای که اینها دارن حمایت میکنن از حرکت انقلابی مردم ایران باید به شدت علنی و به زبانهای متفاوت محکوم باشه تا مردم مترقی جهان، تشکیلات ها، احزاب و جنبش های مترقی جهان بتونن به حمایتشون از مردم ایران و مبارزشون جمهوری اسلامی ادامه بدن. بنابراین الان عبدالمهتدی، رضا پهلوی و حمید تقوایی یه جا وایستادن و از اونجا که اینها نام کمونیست رو خودشون دارن، از این نظر دارن یه ضربه ای هم به کمونیستا میزنن. بنابراین این موقعیتی که حمید تقوایی داره و غیره. جمهوری اسلامی هم چیزی گفتیم بزرگترین تهدید شد مردم ایران میدونه و برای حفظ خودش هر نوع سرکوبی رو مردم ایران رو ادامه خواهد داد و میتونه هر نوع سازش و عقب نشینی رو با نیروهای خارجی، با اروپا و امریکا انجام بده، مادام که اون سازش، اون همکاری به ضررش تموم نشه و مردم ایران رو جری نکنه که بخوان به اصطلاح به مبارزشون تقویتش کنه در مبارزه علیه جمهوری اسلامی. این تنها مانع رژیم اسلامیه برای هر نوع سازش عقب نشینی در باد اروپا و امریکا. بنابراین ممکنه ما به جایی برسیم که جمهوری اسلامی ترجیح بده اون شکست و خفت و خاری رو هم در خارج قبول کنه و به جاش سرکوب و فشار و مردم ایران رو افزایش بده. مرسی، ممنون از توجهتون. من صحبتم اینجا قسمت اولش رو خاتمه میدم.